أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. وقال عليه السلام: لا يرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان، دوستانی که توفیق دارند در محضر نهج البلاغه مولا الکونین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام زانو بزنند و از فیوضات این کتاب قریب به قرآن استفاده ها ببرند. کلمه 67 که بر اساس شماره گذاری مرحوم فیض الاسلام به عنوان یکی از کلمات کوتاه و در این حال نورانی مولا الکونین وارد شده، در رابطه با انسان جاهل و نادان. اولا عزیزان توجه دارند، جهل معنایی در مقابل علم داره، همچنان که علم به معنای دانایی است، جهل به معنای نادانی است. گاهی ممکن است جهالت رو به این معنا در نظر بگیرند که عبارت است از اختیار لذت زود گذر بر لذت مستمر و دائم. اگر کسی در مقام انتخاب و اختیار لذت، اون لذتهای زودگذر رو که گاهی از نافرمانیها و اسیانها و گناهها به دست میاد، بر لذتهای باقی که به دنبال اطاعت فرامین حق و عبادت خداوند نصیب انسان میشه مقدم بکنه، به چنین کسی گفته میشه که از عنصر جهالت برخورداره و فرد و متصف به این صفت جاهل نامیده میشه. اما کلمه دیگری که در این حدیث کوتاه وارد شده لفظ فرط. که اسم فاعل باب افعال و تفعیلش در اینجا اومده. فرط یا فرط به تحریک، هم فا متحرک باشه، فتح داشته باشه، و هم را، عبارت است از اون علم درستی که انسان رو به مقصد میرسونه، علم واقعی هدایتگر رو بهش فرط میگن. که جمعش افراته و میبینیم گاهی از معصومین علیهم السلام وارد شده که نحن افراط الانبیاء و ابناء الاوصیاء. اما همین لفظ فرط گاهی در دو باب از ابواب ثلاثی مزید استعمال میشه و اتفاقا دو معنای ضد هم و در مقابل هم رو میرسونه. گاهی به باب افعال میره، میشه افرت یفرت و افراط. افراط به معنای زیاده روی و خروج از حد اعتدال به سمت زیاده روی. گاهی به باب تفعیل میره، میشه فرط یفرط و تفریط. به معنای اینکه از حد اعتدال پایین بیفته. و اتفاقا همچنان که در این فرمایش مولا الکونین میبینیم از این دو ریشه استفاده شده، در آیات و روایات فراوانی هم مفرط و مفرط، مفرطون و مفرطون وارد شدن که الان نمیخوام وقت عزیزان رو بگیرم. اینه که مولا علی علیه السلام در مقام نکوهش فرد جاهل و نادان می فرمایند که هیچگاه او را در حد اعتدال و حرکت در مسیر عقلانی و هدایت نمی بینید، بلکه او همواره یا در مسیر افراط قرار میگیره و تندرو از حد و اندازه خودش میگذره، و یا در مسیر تفریط حرکت میکنه، کندرو هست و به حد و اندازه خودش نمیرسه. که عرض کردم در مقابل اعتدال هستن اینها، اعتدالی که عبارت از اون خلق متوسط، حد وسطی که ممدوح و محمود و مورد ستایش کسانی که این ویژگی رو داشته باشند، و در مقابل دو ویژگی که مورد مذمت و مذمومند، مورد نکوهشند، هم افراط و هم تفریط. مثلا ببینید در خیلی از ویژگی ها و خلقیات این سه مرتبه وجود داره. مثلا شجاعت به معنای بیباکی در دفاع از حق، حد وسط و نقطه اعتدال است. اگر فرد در شجاعت از حد و اندازه بگذره و تندروی بکنه، بهش میگن تهور، یعنی بیباکی بیش از اندازه و بدون دلیلی که گاهی ممکن است فرد رو به مهلکه بندازه و از بین ببره. گاهی ممکنه به حد و اندازه خودش نرسه، و وقتی به حد و اندازه خودش نرسید، خب معلومه در این صورت بهش میگن ترس، جبن. همینطور مثلا صفت نفسانی جود که انسان از اون چه که به عنوان نعمتهای پروردگار در اختیار او قرار گرفته است در حد اعتدال به دیگران کمک بکنه، گاهی از این حد اعتدال پایین میفته و به حد اعتدال نمیرسه، که عبارت است از صفت مذموم شح یا بخل. دلش نمیاد به دیگران کمک بکنه و بذل و بخششی بکنه. گاهی نه، جود رو از حد میگذرونه، انقدر به دیگران میبخشه که در هنگام نیاز خودش و نیازهای ضروری واجب خودش میمونه، که این هم وصف ناپسند و نکوهیده ایست. که بهش میگن تبذیر. به هر حال اون حد وسطی که حد اعتدال هست باید مراعات بشه. انسان عاقل مراعات حد اعتدال رو میکنه، اما انسان جاهل نه، از جاده اعتدال کنار میفته، منحرف میشه. مثلا ببینید باز وصفی مثل غیرت که از اوصاف باری تعالی و انبیا و ائمه هست، یعنی حساسیت نسبت به مسائل ناموسی. اما گاهی یک فرد از حد اعتدال غیرت خارج میشه. بدون سبب و جهت عاقلانه ای جنبه غیوری به خودش میگیره و فکر میکنه که باید از چیزی دفاع بکنه و غیرت چنین اقتضایی میکنه، در حالی که چنین نیست. بسیارن کسانی که با وهم و خیال و با وسواس به گمان اینکه غیرت به خرج میدند زندگی خودشون رو خراب میکنند. وقتی در منزل با یک تلفن ناشناس برخورد میکنند، با یک پیامک ناشناسی برخورد میکنند، به اصطلاح عوامانه رگ غیرتشون باد میکنه و فکر میکنن اینجا باید حساسیت و عکس العمل نشون بدند. بدون اینکه تحقیقی بکنن با قضاوت زود هنگام و به خاطر افراط در ویژگی غیرت خودشون رو و زندگی خودشون رو تباه میکنند و بعد وقتی با شخصیت ها و افراد عاقلی مشورت میکنند به این نتیجه میرسند که اشتباه کردند، اینجا جای غیرت نبوده. و بعضی ها تفریط میکنند، یعنی به حد و اندازه‌ای که در مراعات غیرت و مسائل ناموسی لازم است نمیرسند. اصلا اعتنایی به آبرو و ناموس و احترامات خود قائل نیستند. بدترین شرایط رو هم که ببینند با اغماز و بی اعتنایی و بدون توجه و بدون برانگیخته شدن غیرت ازش عبور می کنند. و می بینیم همون گذراندن از حد و افراط در هر کدوم از این خلقیات نفسانی مذموم و ناپسنده، و هم این جاموندن و به حد و اندازه نرسیدن مذموم و ناپسنده. اون چه که محمود و پسندیده است رعایت حد اعتدال در این اوصاف و خصوصیات. لذا امام علیه السلام در این جمله هم افراد جاهل رو به همین دو ویژگی مذموم متصف می کنند، وگرنه اگر فرد عاقل باشه در عرصه های مختلف و تصمیم گیری های خودش حد اعتدال رو مراعات میکنه. عقل باید روزی و طعام جسم رو تأمین بکند و الا اگر کوتاهی بکنه، همچنان که جسم در اثر نرسیدن رزق لازم مریض میشه و همان گونه که جسم در اثر پرخوری و استفاده بیش از حد از نعمتها از حد اعتدال و سلامت و صحت خارج شده و به مریضی مبتلا میشه، انسان هم اگر افراط و تفریط بکند، حد اعتدال رو مراعات نکند، از زمره عقلا خارج میشه و معلوم میشه که عقل بر او مدیریتی ندارد، او نادان است و هر نادانی هم به فرموده مولا علی علیه السلام از اون سه حالت اعتدال و افراط و تفریط اعتدال رو نخواهد داشت، یا افراط می کند و یا تفریط. لذا عرض کردم امام علیه السلام در نکوهش جاهل و نادان می فرمایند لا یر الجاهل، البته در بعضی از نسخه‌ها ممکنه لا یر الجاهل باشه که اونجا جاهل رو به نصب باید خوند، عرض خواهم کرد، لا یر الجاهل الا مفرطا او مفرطا. جاهل که اسم فاعل ثلاثی مجرد از جهل، مفرط اسم فاعل است از باب افعال، افرط یفرط اسم فاعلش میشه مفرط، و مفرط اسم فاعل است از باب تفعیل، فرط یفرط که اسم فاعلش میشه مفرط. لا یرا هم که رؤیت، رعا یرعا که رعا یرا گفته میشه، به باب افعال هم بره میشه ار آ یر ای، منتها همزه ها تخفیفا هست شده میشه ارا یری، اراعتن نشون دادن. ثلاثی مجردش هم که رعی باشه رعا باشه، اینجا البته مجهول شده در این نسخه، از افعال قلوبه و دو مفعول طلبه. چون مجهول شده، خب در افعال دو مفعول طلب اولویت این است که وقتی مجهول میشن مفعول اول بشه نائب فاعل. توجه هم دارید مستثنا مستثنای مفرغه، در کلام منفی است، لذا ما بعد الا نقشش با توجه به عامل ما قبل الا تعیین میشه و فهمیده میشه. پس لا یرا صیغه مفرد مذکر غائب از فعل مجهول ثلاثی مجرد، چون دو مفعول طلبه و مجهولم شده، اول میریم سراغ نائب فاعلش، الجاهلو نائب فاعلشه. الا حرف استثناء است، اما عرض کردم چون مستثنا مستثنای مفرقه، ما بعد الا معمول ما قبل، لا یرا مفعول دوم میخواد، لذا مفرطن مفعول دوم یراست، او مفرطن، او حرف عطف مفرطن هم عطف شده بر مفرطن. البته امیدواریم ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی عنایت بکنن که ما اون گونه که مدعی هستیم متصف به علم باشیم نه جهل، اهل اعتدال باشیم نه اهل افراط یا تفریط. اما بریم سراغ کلمه دیگر که این هم در رابطه با عقل و امام علیه السلام در مقام بیان نشانه عقل این جمله را فرمودند. قال علیه السلام اذا تم العقل نقص الكلام. عقل اون نیروی باطنی است که نفس انسان رو کنترل میکنه. و به تعبیر بعضی از افراد العقل نور روحانی تدرک النفس به العلوم الضروریه و النظریه. عقل یک نور روحانی است که نفس انسان به واسطه این عقل میتواند تمام علوم رو به دست بیاره، هم از علوم بدیهی و ضروری یا علوم کسبی و نظری. خب میدونید باز در آیات و روایات در رابطه با العقل و عاقل سخن بسیار. این که خداوند خطاب به عقل بفرماید ما خلقت خلقا هو احب الی منک، یعنی بهترین مخلوق که خداوند تبارک و تعالی به او لباس وجود پوشونده و به او وجود داده عقله. گاهی هم در بعضی از موارد عقل به همون علم گفته میشه، لذا در کتابهای روایی مثل کافی و اینها ببینید میگن کتاب العقل والجهل، اونجا عقل به معنای علم، چون علم و جهلند که تقابل ملکه و عدم ملکه دارند و در مقابل هم قرار میگیرند. ممکنم هست مراد از این کلمه یعنی عین قاف لام عقل قوت نفس باشه. به هر حال عقل به عنوان یک نیروی کنترل کننده انسان هست. عقل انسان رو کنترل میکنه، لذا به افسار و اینها که حیوان رو به وسیله او کنترل میکنند، از او تعبیر به عقل میکنند، میگن عقل البعیره، یعنی شتر رو بست کنترل کرد. خب حالا نمیخوام بیشتر از این در رابطه با این کلمه، چون از کلماتی است که میشه گفت آقا معنای روشن مرتکز در ذهن داره دیگه، هر کسی میدونه عقل یعنی چی. اون چه که در تمام امور زندگی ام از مادی و معنوی راه نمای انسانه. اگر بخواد معاشش رو اصلاح بکنه از عقل باید استفاده بکنه، و اگر بخواد معادش رو اصلاح بکنه باز هم باید از عقل استفاده بکنه. این عقل معانی مختلف دیگری هم دارد که البته چون اینجا معلومه که منظور از این عقل کدوم معناشه، سراغ معانی دیگه نمیخواد بریم. خب وقتی عقل شد اون قوه کنترل کننده انسان، یکی از جنبه های حیات انسانی حرف زدن و سکوت اوست. این عقل است که او رو باید کنترل بکنه که چه حرفی به صلاح و مصلحت است و باید زد و در کجا باید این حرف رو بر زبان جاری کرد و چه جمله ای بر خلاف مصلحت و دارای مفسده است و نباید اون رو بر زبان جاری کرد. هرچه عقل توانمندتر، کاملتر، کنترل او بر انسان و افعال او بیشتر. لذا از که میبینیم مولا علی علیه السلام میخواد یه ملاک به ما بده که با اون ملاک و منات بسنجیم ببینیم آیا دارای عقل، اون هم عقل کامل هستیم، عقلمون به کمال رسیده یا نه. بسیار برخورد میکنیم به دو طیف از افراد. بعضی از افراد که باید به زور اونها رو به سخن وادار کرد، مثلا اگر وقت ملاقاتی باشد یا قرار تلفنی باشد، انسان باید از قبل خودشو مفصل آماده کنه که چی بگم، چون میدونه این شخصیت شخصیتی است که به راحتی زبان به سخن نخواهد گشود. اما گاهی بعضی از افراد هستند که تا قرار با اونها او در یک جلسه و مجلسی قرار بگیره، یا همین که تو گوشی تلفن میبینه تلفن وقتی زنگ میخوره اسم او افتاده، انسان عزا میگیره که چجوری از دست این خلاص بشم. این حالا شروع میکنه به حرف زدن، اون هم حرف هایی که چه بسا نه به سود دنیاست و نه به سود عقبا و آخرت. لذا در زبان حکما این جمله هست که اذا رأیتم الرجل یطیل الصمت و یهرب من الناس فاقربوا منه فإنه يلقى الحكمة. اگر کسی رو دیدید که سکوتش طولانیه، کمتر حرف میزنه، بیشتر سکوت میکنه، و یه هرب من الناس از مردم فراریه، حالا حوصله یه حرفای مردم رو نداره، همچین کسی رو اگر دیدید فقربو منه، با اون نزدیک بشید، برید سراغش، پیداش کنید، ازش استفاده کنید. فانه یلقی الحکمه. او دارای حکمته، به شما حکمت می آموزه. اما در مقابل کسانی که پرحرفی می کنند و زیاده گویی و افراد به اصطلاح عوامانه رود درازی هستند در زمینه حرف زدن، چه بسا غیر از اتلاف وقت و عمر انسان، نفعی برای انسان نداشته باشند. اینه که در بیان ملاک عاقل بودن انسان، این که آیا ویژگی و خصوصیت عقل رو داره یک انسان و از این نعمت برخوردار است یا نه، قال علیه السلام، و قال که بارها گفتیم فعل و فاعل هوش به علی علیه السلام برمیگرده، علیه السلام هم که علیه خبر مقدم جار مجرور متعلق به عامل مقدر، السلام مبتدای مؤخر، یه جمله اسمیه است. اذا تم العقل نقص الكلام، هرگاه عقل و خرد در انسان به مرتبه کمال برسه نقص الکلام، گفتار و سخنش کم میشه. الا چه مرز کردیم؟ برای اینکه عقل اون نیروی کنترل کننده انسانه که هرچه این نیرو قوی تر باشه تسلطش بر کنترل قوای بدنی بیشتر و مدیریتش بهتر خواهد بود. او دیگه در هر جایی و به هر مناسبتی و هر سخنی رو نمیگه، بیجا سخن نمیگه و سنجیده و گزیده حرف میزنه. ازای شرطیه ظرفیه است، تم العقل و جمله شرطمونه، نقص الکلام و جمله جواب ازاست. خب معلومه هر دو جمله هم جمله فعلیه‌اند، پس ازا که روشن شد، تم فعل، العقل و فاعلش، این جمله شرط، نقص الکلام، باز نقص فعل، الکلام و فاعل، اینم جمله جواب ازا. حالا آیا ازا متعلق است به فعل تم یا به نقص، اون اختلاف معروف، چون ظرفیه شرطیه است باید متعلق داشته باشه. باز هم از خداوند منان درخواست میکنین که به احترام مولا الکونین علی علیه السلام لطف بکنه و عنایت شامل حال ما بشه تا عقل و خردمون به مرتبه کمال برسه و افراد از همنشینی با ما لذت ببرند، چرا که ببینن که ما به جهت کمال عقلی که داریم بر ضبط و نگهداری قوای بدنیمون مسلطیم و موجب آزار و اذیت دیگران نمیشیم. اگر سخن میگیم کم و گزیده سخن میگوییم و عاقلانه و بر اساس مدیریت عقل صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.